سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی گفته که تحریم‌های سازمان ملل متحد بر سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی طالبان ناوقت دیروز وضع شده. معافیت 3 ساله سفر مقام‌های طالبان از سوی سازمان ملل متحد دیروز پایان یافت، اما این سازمان معافیت سفر 13 رهبر طالبان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مسئولان تلویزیون افغان میگویند افراد مسلح طالبان صبح دیروز وارد دفتر این رسانه در کابل شده، همه تجهیزات و حتی فرستنده های آن را در کوه آسمایی مهر و لاک و ضبط کردند. احمدشاه افغانزوی رئیس این تلویزیون برای رادیو آزادی گفت که طالبان میگویند که این رسانه قرضدار شرکت برشنا و اترا بوده و باید قرضهایش را فوراً بپردازند. گرچه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما قبلا تاکید کردند که از آزادی بیان و رسانه ها حمایت میکنند. اما بعد از حاکمیت طالبان در 10 ماه گذشته، رسانه ها تحت فشار شدید قرار داشته. ده ها رسانه مسدود، صدها خبرنگار کارشان را از دست داده و یا هم به خارج از افغانستان پناهنده شدند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، در روزهای آینده چندین ولایت این کشور شاهد بارانهای تندبادها و سیلابها خواهد بود. محمد نسیم مرادی رئیس این اداره در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته که در برخی ولایت افغانستان مقدار باران از 20 میلیمتر تا 70 میلیمتر خواهد بود و در شماره هم خطر سیلابها وجود دارد و مردم باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند. سرهی هایدی والی نظامی منطقه لوهانسک میگوید که نیروهای اوکراینی به دفاع از مناطق لیسیچانسک و سیورودانسک ادامه میدهند، جایی که به گفته او سخت در این جنگ ها ادامه دارد. هایدی به تلویزیون ملی اوکراین گفته که نیروهای روسیه کنترل بسیاری از بخش های شهر سیورودانسک را در دست دارند، اما به گفته او روی نیروهای روسی بر فابریکه کیمیاوی آزاد کنترل ندارند. بر اساس گزارش ها صدها فرد ملکی در این فابریکه از هفته به این صبح پناه گرفتند. اداره نظارت بر ارتباطات تکنولوژی معلوماتی و رسانه های جمعی روسیه یا روس کم نظر وبسایت روزنامه بریتانیایی تلگراف را بسته است. این اقدام در حال صورت گرفته که مسکو تلاش میکند جریان معلومات مربوط به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین را کنترل کند. به گفته روس کم نظر، تصمیم در این مورد در ماه اپریل بنا به درخواست دفتر لوی سارنوالی روسیه که یکی از مقاله های این روزنامه را جعلی خوانده گرفته شده بود و در 20 ماه جون تطبیق شده. دمیتری موراتوف خبرنگار روسی برنده جایزه صلح نوبل به خاطر کمک به کودکان اوکراینی زیان دیده از جنگ، جایزه اش را در لیلام به 103.5 میلیون دلار به فروش رسانید. همه مراحل فروش جایزه دیروز تکمیل شد و پول به بخش پاسخ بشردوستانه یونسف برای کودکان اوکراینی بیجا شده از جنگ سپرده می شود. فرد از راه تلفن این جایزه را خریده و هویتش افشا نشده. موراتوف در سال 2021 یک جا با ماریا رئیسا ژورنالیست دیگری روسی جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. او در تأسیس روزنامه مستقل روسی نوایا گازتا کمک کرده بود و این روزنامه پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بسته شد، چون روسیه اقدامات سرکوبگرانه‌ای را بر ضد رسانه‌ها شروع کرده است. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان ملل متحد بر 2 مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
رهبران طالبان از سالهای متمادی مورد تحریم سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار داشتند.
وضعیت رسانه های محلی در ولایت پروان چگونه است؟
از زمان تسلط طالبان تا به حال بیکار هستم. نشرات رادیو متوقف شد و در این مدت بسیار روزای سخت زندگی را سپری کردم.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی هم می شنوید.
ظرفا را می شورم، خانه را جارو می کنم، شیشه را پاک می کنم و بعضی دیگه کارا را می کنم. من مادر جانم کمک می کنم.
برنامه حقوق اساسی و بشری هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم میر احمد صافی. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات های غربی گفته که تحریم های سازمان ملل متحد بر سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی طالبان وضع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد به روز دوشنبه به دلیل آنچه که موضع سخت طالبان در برابر آموزش‌های دختران افغانستان عنوان کرده، بر دو مقام طالبان محدودیت سفر وضع کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شمار دیپلمات‌های کمیته تحریم‌های سازمان ملل نوشته است، اما معافیت سفر 13 مقام دیگر طالبان به مدت 2 تا 3 ماه دیگر تمدید شده است، اما در این گزارش هویت این مقام‌های طالبان فاش نشده است. در گزارش گفته شده با گذشت 2 ماه از این مدت، اگر عضوی از این کمیته اعتراض نداشته باشد، این مهلت 1 ماه دیگر به طور خودکار تمدید می شود. یک دیپلمات سازمان ملل به شرط افشا نشدن هویتش به خبرگزاری فرانسه گفته است محدودیت سفر بر عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و سید احمد شهید خیل معین وزارت معارف طالبان وضع شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌های کمیته تحریم‌های سازمان ملل نوشته است برخی از کشورها به دلیل نقض حقوق زنان از سوی طالبان خواستار وضع محدودیت سفر بر تمام مقام های طالبان شدند، اما با گفته یانان برخی دیگر کشورها از این خواست حمایت نکردند. 3 سال پیش در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر امریکا، به خاطر اشتراک مقام های طالبان در گفتگوهای صلح، محدودیت سفر برخی از آنان به گونه نسبی برداشته شده بود. اما در مجموع 41 مقام طالبان شامل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هستند که یکی از موارد این تحریم ها محدودیت سفر ها است. ظاهرا وضع محدودیت های شدید بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان و در کنار آن بسته‌شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم جامعه جهانی را ناراض ساخته است. در کنار این موضوعات شرایط دیگری هستند که طالبان تا هنوز آنها را نپذیرفتند که از این میان ایجاد یک حکومت همشمول و قطع روابطشان با گروه های تروریستی است. در همین حال هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید این فیصله سازمان ملل ناامید کننده است. بانوبار بر رادیو آزادی گفت
محدودیت سفر از سوی شورای امنیت بر دو مقامی که به گونه مستقیم در بخش آموزش دخیل هستند و جلو رفتن دختران به مکتب را گرفتند و معافیت سفر 13 مقام دیگر یک فیصله سمبولیک و ناامید کننده است. اما بهتر از هیچ است. شورای امنیت باید به موارد نقض حقوق زنان و دختران توجه می کرد و یک راه و چاره ای را جستجو می کرد که بر اساس آن به شمول محدودیت سفر از راه های دیگر در برابر نقض حقوق زنان مخالفت می شد.
در همین حال سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل در توییت این فیصله را خیانت و به احترامی به میلیون ها افغان به ویژه زنان و دختران دانسته است. از طالبان درباره محدودیت سفر بر برخی مقام هایشان از سوی کمیته تحریم های سازمان ملل پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پاسخ نداد. اما طالبان پیش از این بارها از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است که هر گونه محدودیت و تحریم بر مقام هایش را بردارد، خواسته که جامعه جهانی آن را رد کرده است.
در طوری که شنیدید، سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر را بر دو مقام طالبان یعنی سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی طالبان وضع کرده. در این مورد لحظات قبل با سمیع الله پویا کارشناس ارشد اینستیتوت شرق شناسی در مسکو صحبت داشتن خود در مورد وضع این تحریم ها پرسیدم.
رهبران طالبان از سالهای متمادی مورد تحریم سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار داشتند، اما این مقامات همواره سفرهای به کشورهای جهان به شمول فدراسیون روسیه هم انجام دادند و در همه محافل که اشتراک کردند مورد پذیرایی مقامات مسئول کشورها قرار گرفتند. طالبان خوب میدانند که این تحریمات هیچ نوع تأثیر برایشان نداره و هیچ نوع تأثیر در سیاست طالبان نخواهد داشت.
دکتر سپویا، به سلسله افزایش فشارها بر طالبان وضعی محدودیت‌های تازه چقدر میتونه طالبان را مجبور بسازه که به تعهداتشان در قبال احترام به حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه زنان و دخترها عمل کنند؟
تحریمات میتونه مؤثر باشه در صورتی که این تحریمات جنبه عملی داشته باشه. طالبان خوب میدانند که امروز نیاز است با اینا در یک تعامل قرار گرفته شد. جامعه جهانی نیاز دارد که با طالبان روی میز مذاکره بشینند. طالبان به یک واقعیت در جامعه افغانی مبدل شدند. بنابراین از طریق تحریمات من فکر نکنم که نتایج مثبت در سیاست طالبان وجود بیاید، بلکه باید از مکانیزم‌های دیگه روی دست گرفته شد. فکر میکنم که چنین گزینه‌ها وجود داره، به شرط از اینکه بتوانند جامعه جهانی با یک تعامل مشترک، با یک برخورد مشترک با طالبان داخل مذاکره شوند.
دکتر سپویا، جامعه جهانی علاوه بر وضع محدودیت ها بر سفر مقام های طالبان چه اقدامات دیگری هم میتونه انجام بده تا طالبان بر تعهداتشان در قبال مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی عمل کنند؟
از جمله اقدامات موثره که باید صورت بگیره، اول ای که باید در داخل افغانستان یک اجماع بزرگ به وساطت سازمان ملل متحد صورت بگیره و نه تنها از طالبان بلکه از شخصیت‌های علمی و کادری افغانستان هم دعوت صورت بگیره تا در حل مسائل افغانستان راه حل مشترک پیدا بکنند. جامعه جهانی در این سیاستی که در پیش گرفته از راه تشنج نمیتونیم که مسائل افغانستان حل بکنه. یگانه راهی که میتونه در حل مسائل افغانستان مفید باشه مذاکرات با جانب طالبان است. اما متاسفانه ما میبینیم که طالبان سفرهای متعدد قسمی که میبینیم به جهان میکنن، اما هیچ نوع اجماع در داخل افغانستان صورت نگرفته که بسیار نگران کننده است. امروز حکومت موقت طالبان نتونستن که مشروعیت نظام در داخل کشور کسب بکنن و اونا همواره در صدد از هستن تا مشروعیت خود در خارج از افغانستان کسب بکنن، که یک چیز ناممکن است. جامعه جهانی باید در این قسمت مخصوصا از کشورهای اسلامی باید کمک گرفته شود که با طالبان در تعامل قرار بگیرند و در حل مسئله اول افغانستان، یعنی مشروعیت نظام در داخل کشور است که باید او مورد بررسی قرار بگیره و به طالبان کمک شوند که در آینده چنین حکومت در افغانستان تشکیل پیدا کنه که مورد قبول جامعه افغانی در قدم اول و جامعه جهانی در قدم دوم باشه.
مصاحبه با سمیح الله پویا، کارشناس ارشد اینستیتوت شرق شناسی در مسکو را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وان برندت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید یک جا با سفرهای سایر کشورهای غربی برای افغانستان مقیم در دوحه به خاطر بازگشایی مکاتب دختران نشسته داشتند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بست است. شماری از شاگردان هم از حکومت طالبان میخواهند که باید دروازه های مکاتب را برای آنها باز کنند.
فاطمه، دانش آموز صنف 11 هم که در 10 ماه گذشته خانه نشین است، میگوید نه تنها که دروازه های مکاتب بستند، بلکه به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان از مرکز آموزش زبان نیز مانده است. او میگوید در مورد بازگشایی مکاتب و دیگر بخش های آموزشی روز به روز امیدش کم می شود. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی ما نتونیم درس بخوانیم، نتونیم تحصیل بکنیم، نمیتونیم به آرزوهای خود برسیم، پس از حکومت میخواییم که هر چی زودتر مکاتب را برای دختران باز بکنه تا ما تحصیل بکنیم و درس بخوانیم و پیشرفت بکنیم.
یک تن از باشندگان کابل که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی در این گزارش نامش گرفته شود، میگوید دخترش بعد از مسدود شدن مکتب با مشکل روانی مواجه شده است. او میگوید اگر طالبان میخواهند جامعه را از جهالت نجات دهند، پس به این انتظار پایان دهند و دختران را با آموزش و زنان را به کار اجازه دهند.
نور نه پویږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته وایي چې مکتبونه لطفا خلاص.
دیگر نمیدانم با کدام لهجه به این مردم بگویم که لطفا مکاتب را باز کنید. تا کنون که بسته است این را هم نمیشود جبران کرد. امیدوارم بیشتر از این جهل گسترده نشود. باید مکاتب باز شوند. آنان با این دای افغانستان بازی نکنند. بگذارند مردم با سواد شوند و این دای خود را بسازند.
بریدیگ دشید خرک با سواد شی و خپل دندی کاروبار وکړي.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این سو به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه درس خواندن داده نشده و مکاتبشان بسته است. این تصمیم طالبان در داخل و خارج از افغانستان به گونه گسترده محکوم شده است. به تازگی کمیته تحریم‌های سازمان ملل به خاطر برخورد سلیقه عبدالباقی حقانی، سرپرست تحصیلات عالی حکومت طالبان و سید احمد شهید خیل معین وزارت معارف حکومت طالبان و مخالفت آنان با بخشی از آموزش دختران اجازه سفر آنان را گرفته است. در همین حال وان براندت سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییتر خود نوشته که در یک نشست با سفیران غرب در دوحه در مورد ادامه بسته بودن مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. و صبح روز سه‌شنبه در توییتر نوشته که در دوحه در دیدار با یونیسف و یونسکو در این مورد نگرانی هایش را مطرح کرده است. هرچند حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 5 ماه جوزای سال روان با فرستادن پیامی به رسانه ها گفته بود یک هیئت 8 نفره به رهبری مولوی عبدالحکیم رئیس استر محکمه حکومت آنان به خاطر موضوع مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تشکیل شده است. تلاش کردیم در مورد کارهای این هیئت به حکومت طالبان گفتگو کنیم، اما سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های ما پاسخ نداد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
تیم تکواندوی افغانستان از آمادگی ها برای رقابت در مسابقات قهرمانی آسیا خبر می دهد. بشیر احمد ترکی مربی تیم تکواندوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تمرینات ورزشکاران در کره جنوبی از 5 روز به این طرف ادامه دارد و ورزشکاران از توانایی خوب برخوردار هستند. قرار است فردا 22 جون رقابت های قهرمانی آسیا در کره جنوبی با حضور ورزشکاران کشورهای آسیایی افتتاح گردد. آقای ترکی افزود که روز پنج شنبه 23 جون سید رستم آقا اولین ورزشکار افغان در بخش پومسه وارد میدان رقابت می شوند. به گفته مسئولان تکواندوی افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیا بر علاوه تیم تکواندوی افغانستان تیم ها از اردن، کره جنوبی، چین، ایران و برخی کشورهای دیگر آسیا شرکت می کنند. قابل ذکر است که از افغانستان 5 ورزشکار برای شرکت در این رقابت ها وارد کره جنوبی شدند. علی بیات آقای عضلات در رقابت های منتخبه پرورش اندام و فتنس در ولایت غزنی شد. فدراسیون پرورش اندام و فتنس در ولایت غزنی در همکاری با آمریت ورزشی آن ولایت رقابت های منتخبه این رشته را روز گذشته 30 جوزا در جمنازیم ورزشی ولایت غزنی را اندازی نموده بود. با گفته بلال مجاهد آمر ورزشی ولایت غزنی این رقابت ها میان 61 ورزشکار که از 8 کلاب اشتراک نموده بودند برای انداخته شد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات انتخاب بهترین های این ولایت برای عضویت به تیم منتخبه و راهیابی در رقابت های پرورش اندام و فتنس که قرار است در کابل برگزار گردد می باشد. کره جنوبی نامزدیش برای میزبانی از بازی های فوتبال جام ملت های آسیا را اعلام کرد. فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام کرده که سئول آماده است تا از جام ملت های آسیا در سال 2023 میزبانی کند. با نامزد شدن کره جنوبی برای میزبانی از این بازی ها تعداد کشورهای نامزد برای میزبانی از این بازی ها به 5 کشور رسید. پیش از این قطر، عربستان سعودی، ژاپن و ویتنام نیز اعلام کردند که آنان آمادند از بازی های فوتبال جام ملت های آسیا در سال 2023 میزبانی کنند. بر علاوه کشور میزبان، کنفدراسیون فوتبال آسیا تا حال نتوانسته تاریخ برگزاری بازی های جام ملت های آسیا را در سال آینده مشخص سازد.
شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. طوری که در خبرها شنیدید، آمریکا شماره از طیارات و هلیکوپترهای نظامی مربوط به حکومت سابق افغانستان را که به تاجیکستان انتقال داده شده با آن کشور واگذار خواهد کرد. جنرال مایکل کوریلا، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا در سفر به تاجیکستان، گفته که امیدوار است شماره و یا همه این طیارات به تاجیکستان واگذار شود. او گفته که این طیارات و هلیکوپترهای نظامی به طالبان دادن نخواهد شد. بعد از سقوط کابل به دست طالبان، حدود 64 فروند تیاره نیروهای هوایی افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان انتقال داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به گزارش رویترز، جنرال مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته است ممکن است که آمریکا شماری یا تمامی هواپیماهای نظامی کمکی آمریکا به افغانستان را که پس از سقوط کابل به تاجیکستان انتقال یافتند به آن کشور واگذار کند. جنرال کوریلا این موضوع را در دیدارش با مقامهای تاجیکستان در پایان هفته گذشته مطرح کرده است. رویترز به نقل از سفارت آمریکا در تاجیکستان نوشته که فرماندهی مرکزی آمریکا در کنار سپاسگزاری از نیروهای تاجیکستان به خاطر تأمین امنیت این هواپیماها، گفته که آمریکا با دولت تاجیکستان برای تعیین بهترین راه برای استفاده مؤثر و نگهداری از هواپیماها کار میکند. جنرال کوریلا افسوده است آنان امیدوار هستند که بتوانند بخشی و یا تمام این هواپیماها و چرخبالها را به دولت تاجیکستان تحویل دهند. او گفته که کدام جدول زمانی دقیق برای انجام این کار ندارند، اما تلاش میکنند که این کار زودتر انجام شود. در پی سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست سال 2021، پیلوت‌های نیروهای هوایی دولت پیشین افغانستان که از روی آمریکا آموزش داده شده بودند، حدود 64 هواپیمای نظامی را به تاجیکستان و ازبکستان انتقال دادند. 685 نظامی و خدمه‌های پرواز نیروهای افغانستان نیز با این هواپیماها به این کشورها پناه بردن که پسانتر بیشترشان از سوی آمریکا به هدف انتقال به این کشور به قطر انتقال داده شدند. سخنگویان طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما طالبان پیش از این بارها از تاجیکستان و ازبکستان خواستند که این هواپیماها را به افغانستان برگردانند. حتی ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، چندی پیش در نشست در کابل به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد که اگر هواپیماهای نظامی افغانستان را بر نگردانند، با پیامدهای بدی روبرو خواهند شد. بر اساس اطلاعات موجود در آرشیف اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان و همچنین وزارت دفاع آمریکا، نیروهای هوایی افغانستان در ماه سرطان سال 14 در مجموع 229 هواپیما و چرخبال داشتند که از این میان تنها 167 آن در داخل افغانستان موجود بود. پس از سقوط کابل به دست طالبان، 64 آن در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان برده شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
مسئولان رسانه‌های محلی در پروان می‌گویند که از 14 رسانه مختلف در این ولایت تنها 4 آن فعال هستند. این وضعیت باعث آن شده که ده‌ها کارمند رسانه‌ها در پروان بیکار شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفیق نوری چند سال در یک رادیوی محلی در ولایت پروان کار میکرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 10 ماه گذشته بیکار شده است. او میگوید که تنها نانآور خانواده‌اش است و برای تأمین مخارج خانواده مجبور شده که از دکانداران محلی قرض بگیرد.
از زمان تسلط طالبان تا به حال بیکار هستم. نشرات رادیو متوقف شد و در این مدت بسیار روزای سخت زندگی را سپری کردم و سپری میکنم. در خانه کرای زندگی میکنم. فعلا هم از دکاندارا از بسیار جای قرضدار هستم که گرفتیم پول گفتیم پس بر شما میتم. نمیفهم چه قسم کنم.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت 14 رسانه خصوصی به شمول 6 رادیو و 2 تلویزیون در ولایت پروان فعالیت میکرد، اما برخی از مسئولان رسانه های محلی میگویند که حال تنها 4 رادیو فعالند و بس. عبدالباعث محمدی، مدیر مسئول یک رسانه محلی در پروان، میگوید که در تلویزیون و رادیوی آنان 35 نفر کار میکردند، اما همه آنان بیکار شدند. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
در حدود کم و بیش 9 ماه میشه که نشرات رادیو تلویزیون دانش متوقف هست. قبل از اینکه نظام جمهوریت سقوط کنه در هر دو رسانه، یعنی در رادیو و تلویزیون، در حدود 35 نفر از جوانان مشغول کار خبرنگاری و کار رسانه‌ای بودند که متاسفانه فعلا همه وظایف خود را از دست داده، بنابر توقف نشرات رسانه در بی سرنوشتی کامل به سر میبرند. یک تعداد از جوانان خارج از کشور رفته و اونا هم در بی سرنوشتی به سر میبرند.
برخی از مسئولان رسانه‌ای در پروان میگویند که عوامل گوناگون از جمله مشکل اقتصادی و نیز محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران باعث تعطیل رسانه‌های خصوصی در این ولایت شده است. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با فرستادن توصیه‌نامه‌ای به رسانه‌ها محدودیت‌هایی را بر نشرات آنها وضع کردند. یکی از موارد محدودیت منع نشر موسیقی است که پیش از برگشت طالبان به قدرت، بازار مهم رادیوها برای مخاطبانشان نشر موسیقی و برنامه‌هایی که در آن صدای زن بود، اما این هر دو از سوی طالبان ممنوع اعلام شد. این اقدام واکنش برانگیز شد، اما پسانتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای رادیو آزادی گفت که آن تنها در حد یک سفارش بوده و اینکه عملی کردنش اجباری نیست. توقف کار بخش کلانی از رسانه‌های محلی در پروان از لحاظ اطلاع رسانی هم بر زندگی مردم عادی تأثیر گذاشته. زکی احمد باشنده شهر چرکار مرکز ولایت پروان است. او برای رادیو آزادی میگوید که توقف کار برخی از رسانه‌های محلی مثل تلویزیون‌ها مردم را از دریافت اطلاعات تأثیرگذار بر زندگی روزمره‌شان بی‌بهره کرده.
رسانه ها اهمیت به ویژه و خاصی در بین ما مردم دارد، چون از طریق همین رسانه ها ما می توانیم از تحولات و اخبار افغانستان، منطقه و جهان آگاهی پیدا کنیم و رسانه ها نقش ویژه در زندگی ما مردم دارد. حالا که بعضی از رسانه ها محدود شده است، هم در ولایت پروان هم در سطح کشور در دیگر ولایت ها، ای بالای زندگی مردم تاثیر بسزایی داشته است. مردم به او طریقی که سابق از برنامه ها استفاده می کردن بهره می بردن فعلا نمی توانند.
برخی از نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها در افغانستان از جامعه جهانی و نهادهای جهانی پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهند که در این زمینه توجه کنند تا از یک سو به وضعیت خبرنگاران رسیدگی شود و از سوی دیگر آزادی بیان که در 20 سال گذشته یک دستاورد مهم افغانستان پنداشته می‌شد از بین نرود.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی‌ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
من از تقاوتیش برای مولان مارم فرید میده بازی میده بنام سالب است. ما خوزایی پاکتا بود برای داود شام است. این خمکاران نبودن. این سیب مای عمد مای سور مای جبزا ماخر است. یا دامان خود پسا دارند. یکی میگه بده یکی میگه نمیده. من این خمکاری که من نایدم. یک تقاوتی چرا بوده جب کرد سرکی خواهد کرد بود. یا مارم خواهد بود با تقاوتی ما را خبر میگرد. این خمسلمت هم پاداگ من خود این را باشم. از من دیگه که تقاوتی ها بگفت می دارم بده. امان خدا.
متقاعدین، میودین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه ایم از افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی. از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن. واهان کار بودیم نکردن. اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن. ما از پیش شما روز خوش ندارم.
زده یک معلول هستم برادر از خواهش ما شما همی یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولی نکی میدم ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم. نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب خور، نداریم نون روز و صبح خور، نداریم ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم، چی بخوریم چیکار بکنیم. خدا نگهدار.
ولی با غلام نبی هستم از زلزله لیشان ولایت لغمان. یکی از این جمله مایبین هستم. یعنی حکومت طلبه برای چی مایبین ما شنه میده که میده با یک بام دو هوا د جلال آباد به بعض مردم توزیع کړه د ولایت ولایت لغمان یک قران یک رپره مېبینه بیچاره بدبخت نه ده.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. مسئولان تلویزیون افغان میگویند افراد مسلح طالبان صبح دیروز وارد دفتر این رسانه در کابل شده، همه تجهیزات و حتی فرستنده‌های آنها را در کوه آسمایی مهر و لاک کردند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، در روزهای آینده چندین ولایت این کشور شاهد باران‌های شدید، تندبادها و سیلاب‌ها خواهد بود. مقامات سازمان ملل متحد میگویند اعدام چهره‌های سیاسی توسط حاکمان میانمار یا برما جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت خوانده خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید نزدیک شدن کشورش به موقف نامزدی در عضویت اتحادیه اروپا مسکو را خشمگین ساخته. والی نظامی منطقه لوهانسک میگوید که نیروهای اوکراینی به دفاع از مناطق لیسیچانسک و سیورودونسک ادامه میدهند. اداره نظارت بر ارتباطات، تکنولوژی معلوماتی و رسانه‌های جمعی روسیه یا روس کام نادزور وبسایت روزنامه بریتانیایی تلگراف را مسدود کرده. و دیمیتری ماراتوف خبرنگار روسیه برنده جایزه صلح نوبل به خاطر کمک به کودکان اوکراینی متاثر از جنگ، جایزه اش را در لیلام به 103.5 میلیون دلار به فروش رساند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان در این ساعت با من آرش همایون و همکار تکنیکی میر احمد صافی، تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید که یکی پی دیگر نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم می شنوید که مقام های طالبان می گویند پس از به قدرت رسیدن آنها، روند استخراج معادن سرعت یافته و علاوه بر تمدید قراردادهای حکومت سابق، در مورد استخراج 40 معدن دیگر نیز قرارداد شده. اما در حالی که جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و حکومت آنها مشروعیت داخلی هم ندارد، طالبان بر اساس کدام قوانین معادن افغانستان را استخراج می کنند؟ در این گزارش به این سوال و پرسش های دیگر پاسخ داده شده.
در حال حاضر 186 ذخایر معدن افغانستان استخراج می شود. بزرگترین بخش این استخراج ها شامل زغال سنگ، سنگ مرمر و تالک است که در شرق، غرب و شمال افغانستان استخراج می شوند. در زمان جمهوریت تنها 126 ذخایر کوچک معدن استخراج می شد، اما طالبان 60 قرارداد دیگر را نیز اضافه